با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه رئیس جمهور امریکا دستور داده که تیاره های B-52 بر مواضع طالبان در افغانستان حمله کنند. و دنبال سقوط شهر شدرغان، وضعیت این شهر چگونه است؟
طالبان سوار بر موترسیکل کوچه به کوچه گشت زنی دارند.
وضعیت سر پل در همسایگی جوزجان هم خوب نیست.
وضعیت به حد وخیم است که طالبان در کوچه و پس کوچه های داخل شهر حضور دارند.
جنگ و خشکسالی شدید در افغانستان شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه را به بیش از 3 میلیون تن افزایش دادند.
This news is of course devastating.
این خبر هولناک است، اما با تأثیر تعجب آور نیست.
شورای علمای حوزه غرب افغانستان از حکومت و طالبان خواسته که در هرات آتش بس اعلام کنند.
ما به این واسطه صدا خود بالا میکنیم، صدای ما صدای ملت است که هر چی عاجل‌تر آتش بس بشه.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و آزادی و شنوندگان. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها وزارت دفاع افغانستان حمله توسط تیاره های امریکایی B-52 بر مواضع طالبان در شهر شبرغان را تایید کرده. حملات راکتی بر میدان هوایی کندهار شمار از پروازها را پس از چاشت دیروز معطل ساخت و امریکا باز هم از ثبت بیش از 107,000 مورد مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر می دهد. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید تیاره های امریکایی B-52 بر مواضع طالبان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حمله کردند. فؤاد امان از سخنگویان این وزارت در توییترش نوشته که این حمله ساعت 6:30 شام دیروز رخ داد و بعد طالبان تلفات سنگین وارد کرد. به گفته امان در نتیجه بمباران تیاره های امریکایی مقدار زیاد از سلاح و مهمات طالبان به شمول وسایل نقلیه آنها ویران شده است. روزنامه های تایمز و میل دیروز به نقل از منابع وزارت دفاع امریکا گزارش دادند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دستور حمله توسط تیاره های B-52 و اسپکتر را برای هدف قرار دادن مواضع طالبان صادر کرده است. با گزارش این رسانه مواضع طالبان توسط تیاره های امریکایی در ولایت های هلمند، کندهار و هرات هدف قرار گرفتند. تو اکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند. حملات راکتی بر میدان هوایی کندهار شمار از پروازها را پس از چاشت دیروز معطل ساخت. مسعود پشتون مسئول میدان هوایی کندهار بر رادیو آزادی گفت که دو راکت در نزدیک این میدان ثابت کرد و خسارت به امراه نداشت. به گفته پشتون، هنگام این رویداد یک تیاره شرکت هوایی کامیر در حال نشست به میدان هوایی بود که دوباره به کابل رهنمایی شد. مسئول میدان هوایی کندهار ابراز امیدواری کرده که پروازها از امروز دوباره به حالت عادی بازگردد. میدان هوایی کندهار هفته گذشته نیز هدف حملات راکتی قرار گرفت که باعث تخریب خط پرواز و نشست شد و در نتیجه جریان پروازها با معطلی روبرو گشت. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختن مرحله دوم پروژه کانال ارچی جدید در ولایت کندز ادامه دارد. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که 40% کار ساخت این کانال تکمیل شده.
کار اعمار بسته دوم کانال ارچی جدید به خوبی جریان دارد. این کانال از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به منظور مدیریت آب آبیاری زمین های زراعتی در ولایت کندز تطبیق می‌گردد که 40% کار آن تکمیل شده.
به گفته سخنگوی اداره ملی تنظیم آب، با تطبیق این پروژه 3600 هکتار زمین زراعتی آبیاری می‌شود و هزاران تن از آن بهره می‌برند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا باز هم از ثبت بیش از 107 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر می‌دهد. پس از زمستان برای نخستین بار است که شمار مبتلایان به این حد در آمریکا افزایش یافته. روچل والنسکی رئیس مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری آمریکا شام گذشته به شبکه تلویزیونی CNN گفت که اگر مردم واکسین را تطبیق نکنند شاید شمار مبتلایان به 100 هزار تن در یک شبانه روز برسد. با باور مقام‌های صحی آمریکا گسترش نوع دلتای ویروس کرونا به شدت ادامه دارد و در این حال برخی از گرفتن واکسین خودداری می‌کنند. حدود نیمه از جمعیت آمریکا هر دو دوز واکسین را دریافت کردند و بر بالای حدود 70% افراد بالغ حداقل یک دوز واکسین تطبیق شده است. تلاش ها برای خاموش کردن آتش سوزی ها در یونان ادامه دارد. این آتش سوزی گسترده در مناطق جنگلی یونان هزاران خانواده را به ترک و فرار از خانه هایشان مجبور کرده. حدود 1450 مامور اطفائیه که شمار از آنها از کشورهای دیگر آمدند با کمک 15 تیاره تلاش میکنند تا آتش سوزی در جنگل‌های یونان را خاموش کنند. شدت گرما در یونان دیروز به 38 درجه سانتیگراد رسید و پیشبینی میشود که آتش سوزی ها همچنان ادامه یابد. در ترکیه نیز شمار از جنگل‌ها آتش گرفتند، اما باران‌های شدید باعث کاهش شعله‌های آتش شده است. و بیش از 1000 اعتراض کننده ضد حکومت در تایلند با پلیس آن کشور درگیر شدند. معترضان حکومت را به عدم کنترل همگیری ویروس کرونا و ناکامی در جلوگیری از رکود اقتصادی متهم کردند. یکی از شرکت کننده های این اعتراض ها به خبرگزاری رویترز گفته است:
می خواهیم اقتصاد ما دوباره رشد کند. ما کار و عاید نداشته و رای دیگر هم جز اعتراض نداریم.
حدود 100 افسر پلیس در شهر بنکاک پایتخت تایلند تلاش کردند تا معترضان را پراگنده سازند. بر اساس گزارش‌ها برای جلوگیری از پیشروی اعتراض کننده ها به سمت ساختمان صدارت تایلند، پلیس از توپ‌های آب‌پاش و گلوله‌های رابری استفاده کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:07 دقیقه با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شما هستم. امور فنی برنامه را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. ایالات متحده آمریکا تصرف شهرها توسط طالبان و تحرکات اخیر نظامی این گروه را نکوهش کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور داده که تیاره های B-52 بر مواضع طالبان در افغانستان حمله کنند. این تحول در حال می آید که مقام های افغان دیروز از سقوط شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان به دست طالبان خبر دادند. یک روز پیشتر از آن شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز سقوط کرده بود. بیشتر در این گزارش.
ایالات متحده آمریکا میگوید حملات خشونت آمیز طالبان بر شهرهای افغانستان را محکوم می کند. سفارت آمریکا در کابل دیروز 7 اگست در اعلامیه با اشاره به حملات اخیر طالبان بر شهر زرنج مرکز نیمروز، شبرغان مرکز جوزجان و قبل از آن بر شهر لشکرگاه مرکز هلمند گفته است این اقدامات طالبان با منظور تحمیل اجباری حاکمیتشان غیر پذیرفتنی است و با ادعای آنها مبنی بر حمایت از حل سیاسی از طریق مذاکرات طی پروسه صلح دوام مغایرت دارد. به اساس اعلامیه طالبان نسبت به رفاه و حقوق افراد ملکی به اعتنایی عمیق از خود نشان می‌دهند و بحران بشری در افغانستان را تشدید می‌بخشند. در اعلامیه سفارت آمریکا در کابل از طالبان خواسته شده که با آتش بس دائمی و همه جانبه موافقت کنند و در مذاکرات صلح به طور کامل مشارکت نمایند تا رنج مردم افغانستان خاتمه یابد. در این حال عبدالقادر مالیه معاون والی جوزجان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس تصرف شهر شبرغان مرکزی این ولایت را توسط طالبان تایید کرده، اما میرویس ستانکزی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفته که طالبان در برخی مناطق شهر شبرغان پیشروی کردند، اما شبرغان به زودی از وجود طالبان پاک سازی خواهد شد. عبدالقادر فولاد رئیس جامعه مدنی ولایت جوزجان با اشاره به تحولات اخیر امنیتی در شهر شبرغان به رادیو آزادی گفت
باید اعتراف کنیم که زدبندهای سیاسی میان مارشال سر دوستم و حکومت مرکزی ارگ وجود داشت، جوزجان تبدیل به یعنی به عقده های دل خود کشیدن. حکومت مرکزی به شکل آنچنانی که باید به نیروهای خیزش مردمی، نیروهای امنیتی همکاری میکرد، متاسفانه نکردند. ما همیش داد زدیم، متاسفانه جوزجان سرنوشتش امروز شد که شبرغانه که یک از شهرهای استراتژیک بود از نگاه جغرافیایی، از نگاه سیاسی بر عهده دادیم.
روز جمعه یک مقام افغان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. طالبان در اعلامیه‌ای که روز شنبه نشر شد به مقامات دولتی افغان گفتند که برای فرار از شهر تلاش نکنند و به زندگی عادیشان برگردند. هرات، کندهار، لشکرگاه، فیض‌آباد، طالقان، زرنج و شبرغان شهرهایی هستند که طالبان به خاطر تصرف آنها حملات گسترده را آغاز کردند. اما حکومت افغانستان میگوید که طالبان قادر به نگهداری و کنترل هیچ منطقه نیستند. از اوایل ماه می با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، خشونت ها و درگیری ها در مناطق مختلف این کشور شدت یافته است. اعضای جرگه قومی پشتونها در منطقه 400 ایالت خیبر پختونخواه پاکستان نیز از وخامت وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در قطعنامه این جرگه که توسط افضل خموش خوانده شد گفته شده است:
این جرگه با هر گونه غصب غیر دموکراتیک قدرت یا تغییر حکومت در افغانستان به شدت مخالف است. جرگه خواستار یافتن یک راه حل از طریق مذاکرات بدون قید و شرط برای جلوگیری از خونریزی افغانها است.
این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور حملات هوایی بر جنگجویان طالبان در افغانستان را صادر کرده است. یک منبع پنتاگون به روزنامه تایمز گفته است که آقای بایدن به تیارات B-52 و اسپکتر دستور داده که طالبان را در افغانستان هدف قرار دهند. این دستور در حال صادر شده که طالبان اخیراً به استقامت شهرهای مهم پیشروی کردند. مقامات تخار و بدخشان گفتند که حملات اخیر طالبان بر مراکز این ولایات را دفع کردند.
آغاز حملات توسط تیاره‌های B-52 در افغانستان پس از سقوط مرکزهای دو ولایت. مقام‌های افغان و باشنده‌های محل تایید کردند که شهر شبرغان به صورت مکمل به دست طالبان سقوط کرده. بر اساس گزارش‌های رسیده از شهر کندوز، وضعیت در آن شهر هم خوب نیست و طالبان وارد این شهر شدند. البته تلاش می‌کنیم در این مورد با خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان هم گفتگوی داشته باشیم. تا آن دم بشنویم از خبرنگار ما در ولایت جوزجان که بیشتر درباره وضعیت شهر شبرغان میگوید.
هرچند شام دیروز مقامات دولتی از پرتاب بم بر موازی طالبان در جنگل باغ شبرغان خبر می دادند. هرچند شب گذشته شهر شبرغان خاموشی داشت و صدای فیر و گلوله ای چیزا به گوش نمی رسید، باشندگان شهر شبرغان به راحتی این شب را صبح نمودند. اما صبح امروز و یا بامداد امروز یکی دو فیر هوایی به گوش رسید. طالبان سوار بر موترسیکل کوچه به کوچه گشت زنی دارند و از دکاندارا می پرسند که آزار و اذیت نشدن چنین گپا.
آیا نیروی کمکی به شبرغان رسیده؟ اگر رسیده کدام پیشرفت داشتن؟
قرار گزارش ها آوازه ها بود که ساعت 6 شام دیروز نیروهای کمکی از کابل و یا مزار به شبرغان بیاید و به کمک نیروهای تسر دوستم یارمامه دوستم بشه تا بند و اینا عملیات شبانه را آغاز کنند. اما همین حالا که ما معلومات گرفتیم هنوز عملیات شروع نشده و باستم قرار آوازه ها امروز مردم شبرغان در حراس هستند که در منطقه دروازه عبوری سلطانکوت شمال شبرغان نیروهای امنیتی آمادگی دارند. اگر در صورت رسیدن نیروهای کمکی تازه نفس اینا میخوان که دوباره شهر شبرغان بدش بگیرند. از این لحاظ مردم شهر شبرغان بسیار نگران است که دوباره جنگ شدید نشه و آغاز نشه.
برخی خبرها از پیوستن پسر احمد اشچی از رقیبهای خیلی نزدیک مارشال عبدالرشید دوستم با طالبا وجود داره که گویا از عوامل اصلی سقوط شهر شبرغان بوده. در این مورد چی گفته میتونین بر ما؟
هرچند دو روز پیش در صفحات اجتماعی نوشته شد که بابر اشچی رئیس شورای ولایت جوزجان بنده قضیه متهم است و روز گذشته زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در تویتر خود نوشت که رئیس شورای ولایتی جوزجان یعنی فرزند بابر احمد اشچی با 20 تن از افراد و تعداد زیادی اسلحه و مهمات به طالبان پیوسته و مسئولین طالبان در جوزجان از اونا استقبال کردند. برخی باشندگان شبرغان میگن افراد مربوط به احمد اشچی را عامل شکست نیروهای امنیتی و سقوط شبرغان عنوان میکنند. باشندگان شبرغان میگن عقده‌های شخصی و مخالفت‌های سیاسی اشچی با مارشال عبدالرشید دوستم باعث نفوذ طالبان و سقوط شبرغان شده است.
خبرنگار رادیو آزادی از شمال افغانستان در مورد آخرین وضعیت در شهر شبرغان جزئیات میداد. همزمان با سقوط این شهر، وضعیت در شهر سرپل در همسایگی جوزجان هم خوب خواندن نمی شود. نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سرپل بر رادیو آزادی گفت که طالبان در مناطق مختلف شهر پنهان شدند. به گفته اون مردم خیلی نگران چنین وضعیت هستند. خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان با بانو حبیبی گفتگو کرده و نخست از نگرانی ها پرسیده است.
وضعیت سرپل بی‌نهایت نگران کننده است. تا یک هفته اخیر وضعیت به حدی وخیم است که طالبا در کوچه و پس کوچه های داخل شهر حضور دارند و با حکومت محلی می جنگند، ولی با تأسف که مخالفین دولت اکثرا پیشروی دارند در ولایت سرپل. بر فعلا هم که ما امرای شما گپ می زنم، جنگ داخل شهر جریان داره و از دیشب بدین سو چندین خانه ها که راکت اصابت کرده و آتش گرفته، مردم قریجات نزدیک ولایت سرپل همه از خانه هایشان متواری شدند. طالبا اکثرا از چندین ناحیه همزمان بالای ولایت سرپل حمله میکنند بالای شهر. وضعیت خیلی در ولایت سرپل وخیم است.
مردم چقدر از این وضعیت نگران هستند؟
از یک قریه به نام سیاباد که در نزدیکی ولایت سرپل بود در مرکز، 375 فامیل از خانه هایشان بیجا شدند و متواری شدند در اطراف شهر. شما فکر کنین که مردم در چی وضعیت قرار دارن. همه اطفال، خانمها، بیوزنها، کهنسالا، جوانان، همگی از این ناحیه بی نهایت نگران هستن. هر لحظه وضعیت تغییر میکنه و با تأسف وضعیت وخیمتر شده میره.
جنگ برای فعلا در کدام منطقه سرپل ادامه داره؟
برای فعلا جنگ در مربوطات ناحیه اول جریان داره و همچنان داخل شهر که به نام بندر سنچارک است اونجا جنگ جریان داره. امروز مخالفین داخل مکتب و مساجد داخل شهر شده بودن، مکتبی که به نام لیسه مناصراج است و بعضی نقاط شهر در خانه های مردم بودن. وضعیت بی نهایت برای همگی نگران کننده است. هوا بسیار گرم و وسایل مورد ضرورت برای بیجا شده ها موجود نیست. وضعیت خیلی ها نگران کننده است.
نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سرپل در مورد وضعیت امنیتی در مرکز این ولایت با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت که جنگ و خشکسالی شدید در افغانستان شمار کودکان را که به سوی تغذی مبتلا هستند افزایش داده. تا دقایق بعد در این مورد برایتان خواهیم گفت، اما حالا نگاهی داریم به آنچه در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه میل آنلاین در شماره اخیر خود نوشته که امریکا برای بمباری بر طالبان طیاره‌های B-52 و هلیکوپترها را فرستاده است. روزنامه می نویسد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای دفاع از شهرهای کلیدی افغانستان فرستادن طیاره های B-52 و هلیکوپترها را امر کرده است. B-52 طیاره است که اولین بار در سال 1952 ساخته شده و به پرواز درآمد. اما به خاطر اینکه فاصله پرواز آن زیاد است و تا 8000 کیلومتر پرواز می کند، هنوز هم از آن استفاده می شود. در پهلوی این طیاره ها هلیکوپترهای AC-130 هم به افغانستان فرستاده می شوند که با ماشیندارهای سنگین و توپ ها مجهزند. این هلیکوپترها می توانند از هوا اهداف در زمین را دقیق مورد حمله قرار بدهند. بعد از آغاز خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان، طالبان بر بسیار ولسوالی ها حملات را شروع کرده و بسیار ولسوالی ها را اشغال کردند. امر ارسال طیاره های B-52 و هلیکوپترهای جنگی به افغانستان در یک زمان از سوی رئیس جمهور آمریکا صادر می شود که طالبان مراکز دو ولایت را هم تصرف نمودند. در بخش مطلب روزنامه میل آنلاین می خوانیم که قوای هوایی افغان از نگاه طیاره های جنگی و هلیکوپترها به کمک آمریکا نیاز دارد و همکنون هم با کمبود پرزجات این طیاره ها روبرو می باشند. به نوشته روزنامه از جمله 162 طیاره قوای هوایی افغان بیش از یک بر سه آنها به پرزه ضرورت دارند و از همین سبب غیر فعال می باشند. از سوی دیگر روزنامه تایمز نوشته است که منابع وزارت دفاع آمریکا با آن گفتند طیاره های B-52 و هلیکوپترهای AC-130 در اطراف شهرهای کندهار، هرات و لشکرگاه بر موازه طالبان عملیات انجام دادند. بنوشته تایمز طیاره های B-52 از خطر پرواز می کنند و اکنون کشتی طیاره بردار امریکایی USS رونالد ریگان با آبهای بحیره عرب رسیده که از آنجا این طیاره ها عملیات در افغانستان را انجام خواهند داد. روزنامه بزنس انسایدر در شماره اخیر خود نیز در مورد امر ارسال این طیاره ها به افغانستان مطلبی را نشر کرده است. بنوشته این روزنامه امریکا برای حملات بر سنگرهای طالبان در اطراف سه شهر افغانستان این طیاره ها را ارسال می کند. در این زمان این روزنامه نوشته است که ارسال طیاره های امریکا به افغانستان در حالی که تقریبا تمام سربازان این کشور و تجهیزات و وسایل جنگی آن از افغانستان خارج شده اند، نشان دهنده آن است که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان هنوز هم به کمک امریکا متکی می باشند.
حالا ساعت 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز فراموش نکنین که در نیمه دوم این ساعت دو برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و آزادی و شنوندگان. در برنامه آزادی و شنوندگان گفتگوی ویژه رادیو آزادی با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان را هم برایتان داریم. اما پیش از آن، جنگ و خشکسالی شدید در افغانستان شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه را به بیش از 3 میلیون تن افزایش داده. رئیس اداره صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید این مشکل شاید تا پایان امسال بدتر شود. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان گفته که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور هر سال 15% افزایش می‌یابد. جزئیاتش در این گزارش.
یک مقام اداره صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان با توجه به تشدید درگیری ها و شدت خشکسالی وضعیت کنونی در افغانستان را ویرانگر خوانده است. مصطفی بن مسعود مسئول عملیات صاحبی اداره یونیسف برای آزادی گفت که اکثر کودکان افغان از این وضعیت متاثر شدند.
This news is of course devastating.
این خبر هولناک است، اما با تأثیر تعجب‌آور نیست. در هفته‌های اخیر خشکسالی اعلام شده و جنگ به مرحله مرگبار و مخربتر آن داخل شده است، در حالی که کودکان مجبور شدند خانه‌هایشان را رها کرده فرار کنند. بیشتر اوقات تغذیه سالم ندارند و حتی نمی‌دانند که غذای دیگر آنها از کجا خواهد آمد.
They simply don't know where the next meal is coming from.
به گفته آقای مسعود، یونیسف برای مبارزه با این بحران بشری در رسانیدن غذا و سایر نیازمندی ها به 11 اداره همکار خود کمک می کند. یونیسف می گوید که مواد غذایی درمانی RUTF آماده استفاده را در شماری از ولایات افغانستان توزیع می کند. مصطفی بن مسعود مسئول عملیات صاحبی اداره یونسف پیش بینی کرده که تا پایان سال جاری از هر دو کودک زیر 5 سال در افغانستان یک تن آن به دلیل سوء تغذیه سلامت روانی لازم را نداشته، در دروس مکتب عقب مانده و انرژی بازی را نخواهد داشت. این در حال است که دیروز یکی از مقامات وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت که حدود نصف نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و به گفته او افزایش جنگ ها و شدت خشکسالی های اخیر آن را تشدید کرده است. مرسل مناتی رئیس امور تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان گفت که از این وضعیت بیشتر کودکان متاثر شدند.
سوی تغذیه حاد شدید ما 8,95,000 است اطفال زیر سن 5 سال و همچنان سوی تغذیه حاد متوسط ما 2.2 میلیون که مجموعاً در حدود 3.2 میلیون از اطفال ما سوی تغذیه هستند و همچنان در حدود 7,20,000 از مادرای حامله و شیرده مصاب به سوی تغذیه هستند.
به گفته مرسل مناتی تعداد افراد مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان سالانه 15% افزایش می‌یابد. در این حال انوارالحق احدی وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان حدود 2 هفته قبل در کنفرانس در کابل گفت که برای پایان دادن به بحران گرسنگی در افغانستان تا پایان سال جاری به تلاش‌های جدی نیاز است. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز افغانستان، یمن، سوریه و ایتیوپیا را مناطق خوانده است که بحران انسانی در آن رو به افزایش بوده و بیشترین تأثیرات را بر کودکان بر جا گذاشته است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ده روز پس از سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی کامدیش و ولایت نورستان، شماره از نماینده های این ولسوالی انتقاد می کنند که هیچ کمک به مناطق آسیب دیده نرسیده. معترضان در همایش در کابل گفتند که دولت آنها را به دلیل این که به یک اقلیت قومی هستند نادیده گرفته. با این حال وزارت رسیدگی به رویدادهای طبیعی انتقادهای آنها را نادرست می داند. جزئیاتش در این گزارش.
کنفرانس مطبوعاتی برای دادخواهی به سیلزدگان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان. در این نشست خبری انتقادهایی از عدم کمک رسانی به قربانیان سیل در ولسوالی کامدیش مطرح شد. جاری شدن سیل در شب 6 اسد در روستای میردیش ولسوالی کامدیش نزدیک به 140 خانه را ویران کرد و حدود 113 نفر را کشت و خسارات مالی بسیار بر جا گذاشت. عبدالولی ارکانی، یکی از سازمان دهندگان این نشست، برای رادیو آزادی گفت که حتی کمک‌های اولیه نیز به سیل زدگان این ولسوالی نرسیده است.
دو رهبران بزرگ نقد سفیدار و گفته که سنا رئیس جمهور حتی یک صفحه مجازی یک تبریکی هم شریکی را با مردم نورستان شریک نساختند. چی باشه که او کمک و به مردم آسیب دیدگان و سیلاب زدگان و به اوجا برد.
در این کنفرانس خبری نمایندگان 15 گروه قومی مختلف که بیشتر آنها از اقلیت‌های قومی بودند، از همه مقام‌های دولتی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور خواستار کمک و توجه شدند. معترضانی که در این نشست جمع شدند گفتند که اگر مشکلاتشان حل نشود دست به اعتراضات مدنی خواهند زد. اگرچه در نشست روز شنبه گروه عدالت خواهی برای اقلیت‌های افغانستان از عدم کمک به سیل زدگان انتقاد کردند، اما مقام‌های وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی ادعاهای آنها را نادرست خواندند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این وزارت پیش از این به همکاری سازمان‌های بین‌المللی طرف به سیل زدگان در این ولایت کمک کرده است.
کمک ها را توسط دفتر محترم سرمیاش، آیویم، دبیفی، یونیسیار، مواد غذایی، غیر غذایی، سرپناه به ولسو به قریه میدیش ولسوی کامدیش انتقال دادیم و این انتقال شده در مرحله توزیع قرار دارد.
آقای عظیمی گفت که اگرچه این ولسوالی در دست طالبان است، اما به همکاری کمک رسانان بین المللی و نهادهای بی‌طرف به کمک‌ها در این ولایت ادامه می‌دهند. و افزود که بر اساس آمار رسمی در نتیجه سرازیر شدن سیل در روستای میردش ولسوالی کامدیش 113 کشته، 17 زخمی و 119 نفر ناپدید شدند. آقای عظیمی افزود که شمار از ناپدید شدگان دوباره پیدا شدند. به گفته او جاری شدن سیل 139 خانه را نیز ویران کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید طیاره‌های آمریکایی B-52 بر مواضع طالبان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حمله کردند. فعاد امان از سخنگویان این وزارت در توییترش نوشته که این حمله ساعت 6:30 شام دیروز رخ داد و بعد طالبان تلفات سنگین وارد کرد. حملات راکتی بر میدان هوایی کندهار شمار از پروازها را پس از چاشت دیروز معطل ساخت. مسعود پشتون مسئول میدان هوایی کندهار بر رادیو آزادی گفت که دو راکت در نزدیک این میدان ثابت کرد و خسارت به امراه نداشت. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختن مرحله دوم پروژه کانال ارچی جدید در ولایت کندز ادامه دارد. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که 40% کار ساخت این کانال تکمیل شده. ایالات متحده آمریکا باز هم از ثبت بیش از 107,000 مورد مثبت ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر می‌دهد. پس از زمستان برای نخستین بار است که شمار مبتلایان به این حد در آمریکا افزایش یافته. تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش‌سوزی‌ها در یونان ادامه دارد. این آتش‌سوزی گسترده در مناطق جنگلی یونان هزاران خانواده را به ترک و فرار از خانه‌هایشان مجبور کرده. و بیش از 1,000 اعتراض کننده ضد حکومت در تایلند با پلیس آن کشور درگیر شدند. معترضان حکومت را به عدم کنترل همگیری ویروس کرونا و ناکامی در جلوگیری از رکود اقتصادی متهم کردند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از مهمترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. یک گزارش دیگر داریم، سپس برنامه های هفتوار ما. شورای علمای حوزه غرب افغانستان در همایش از حکومت و گروه طالبان خواسته که در هرات آتش بس اعلام کنند. رئیس این شورا تأمین صلح را هم مانند روزه و نماز برای افغانها فرض دانسته است. در این حال مقام های ارشد محلی و امنیتی هرات بر سرکوب طالبان تاکید می کنند. نخست گزارش در این مورد، سپس برنامه های هفتوار ما هوای تازه و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد.
بیش از یک هفته می شود که غرب، جنوب و شرق شهر هرات گواهی درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی، مقاومت مردمی و طالبان است. حالا شورای علمای حوزه غرب افغانستان تلاش خود را برای برقراری آتش بس میان دو جنای درگیر جنگ آغاز کرده است. مولوی خداداد صالح رئیس این شورا با حضور ده‌ها تن از علمای دینی از طالبان و حکومت در هرات خواست که آتش بس اعلام کنند.
ما به این واسطه صدا خود بالا میکنیم، صدای ما صدای ملت است که هر کی عادل‌تر آتش بس بشه. بعدم ما وارد گفتگوها میشیم، با طرفین میشیم.
رئیس شورای علمای حوزه غرب تاکید کرد که پس از برقراری آتش بس کمیسیونی برای نظارت از این آتش بس تشکیل شود تا زمینه برای برقراری آتش بس فراهم شود. علمای دینی هرات تلاش برای برقراری آتش بس را آغاز کردند که طرح مشابه آتش بس در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادکیس از سه هفته پیش عملی شده است. محمد نعیم 30 ساله دو عضو خانواده‌اش را در جنگ‌های اخیر در ناحیه دهم شهر هرات از دست داده است. او حالا یک خواست دارد: تأمین آتش بس میان حکومت و طالبان.
یک برادرم، یک بچه خالم، یک آدم صاحب ما شهید شده. در حدود 20 تا 25 نفر از اون محیط منطقه ما زخمی داریم. یک صلح را از حکومت هم میخوایم، از طرف مقابلم یک صلح سر تا سری را میخوایم.
اما مقام های ارشد محلی و امنیتی هرات بر سرکوب طالبان تاکید میکنند. بعد تازگی گلبدین علی کوزه، یک نظامی کارکشته، به عنوان معاون والی هرات گماشته شده است. عبدالصبور قانع والی هرات بر پیشروی نیروهای دولتی در مناطق تحت تسلط طالبان در شهر هرات تاکید دارد.
در ظرف 72 ساعت گذشته حملات طالبان کاهش یافته و اونا از حمله ماندند. نیروهای دفاعی و امنیتی ما عملیات به خاطر سرکوب اینا به شکل بسیار هدفمند آغاز کردند و فعلا ابتکار عمل به دوش نیروهای دفاعی و امنیتی است و این تصویه ادامه پیدا میکنه.
با پیشروی گروه طالبان به سوی شهر هرات، نیروهای مقاومت مردمی زیر نظر محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جادی شکل گرفت و به گفته حسیب صدیقی رئیس امنیت ملی هرات، آرایش نظامی نیروهای دولتی و مقاومت مردمی در مقابل طالبان مستحکم شده است.
دشمن در اول به این فکر بود که میتونن هرات بسیار به آسانی با یک چالش مواجه کنن و اونا حمله کنن سر از اون. اضافه تر از 3 تا 3.5 صد نفر از اینا که اکثرتش جنگجویای بود که خارج از هرات بودن، حتی بعضیش خارج از افغانستان آمده بودن، اونا در این جنگ تلف شدن.
اما گروه طالبان این شمار از تلفاتشان را تایید نمی کنند. در ولایت هرات 17 ولسوالی به گونه کامل در اختیار گروه طالبان قرار دارد و ولسوالی های گذره و انجیل نیز به خط نخست جنگ مبدل شده است. جنگ در شهر هرات صدها خانواده را آواره کرده. هراتیان از طالبان و حکومت خواستند که آتش بس فوری اعلام کنند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضا جوانان وسایل جارحه با خود حمل می کنند؟ عواقب این کار جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه میتوان این وسایل را از بازارها جمع‌آوری کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در افغانستان بیشتر از چند دهه می شود که جنگ و خشونت جریان دارد و به گفته اکثر این باعث می شود تا جوانان خشن بار بیایند. بعضا جوانان با خود وسایل جاریه حمل می کنند و در هر جا جنگ و جدل می کنند. عربشاه سلیم در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او به این باور است که چندین دهه جنگ باعث شده است جوانان امروزی خشن باشند.
متاسفانه نسل امروز با دود و بارود کلان شده و همیشه مشکلات جنگ و نابسامانی ها در کشور عزیز ما وجود داشته و همین علت باعث از این شده که جوانای ما رو بیارند به همچو وسایل جارحه و همچو وسایلی که نباید یک جوان پیش خود داشته باشه و او را با خود بگردانه. و این عامل دیگهش برمیگرده به خانواده ها. در خانواده‌ای که زندگی میکنن، خانواده ها باید در این قسمت توجه بکنن، بخصوص اطفال خود را، نوجوانای خود را تشویق بکنن، درس بخونن، انگیزه بتن، مصدر خدمت شوند و اگر خدمت هم نمیکنن ضرر هم بره هم نوان خود نرسانن.
عبدالمنان اشکری زحمدی از خودش قصه میکند که چگونه در راه مکتب نوجوانانی که هم صنفی هایش نیست بودند او را با چاقو زدند.
که یک صبح طرف مکتب می رفتم که ما با همراهشان سر خوردم و آمدن 3 نفر بودند که ما را 4 چاقو زدند و تلفن ما از جیبم گرفتند، پیسای ما گرفتند و رفتند. خب اینجا چند مورد است در باره ازی که اولش یه زمان که امرای هم نشینش می نشینن، مثلا هم دوست که بر خود انتخاب میکنن، اگر خوب نباشه خواه مخواه خوی خاصیت از او رو به خود میگیره و ایره مثل یک افتخار امرای خود انتقال میتنن. فکر میکنن اگر بوکس پنجه در کنارشان باشه یا موچاقو یا برچه در بغل پایشان یا در کمرشان باشه، یعنی ما یک شخصیت هستن در بین اون جامعه، در بین اون اجتماع یک شخصی هست که همه گی باید از او بترسه.
یکی از دلایل دیگر که باعث می شود جوانان وسایل جاریه با خود بگردانند تربیت خانواده است. حکمت الله رستگار در یکی از ادارات خصوصی کار می کند و محصل رشته ژورنالیسم نیز می باشد. او می گوید خانواده ها در تربیت فرزندانشان توجه نمی کنند.
در نخست مربوط تربیت فامیلی میشه، مشما ایره می دانیم وقتی که پسر بزرگ میشه، یعنی بازیچه های اطفال است، در روزا عید مشما می بینیم ایواز یک قلم درست اولاد خود بتن برزونا تفنگچه می خنن. در نخست هر چیز را که یعنی سرنسان تعمیل شد بمون چیز کار عادت می گیرد. بعض از کارتینی ها است یا فلم های است که اونا را بسیار روشیارتر می سازد. دست بچه خود از نخست قلم و کتابچه می تن، یعنی 14 ساله برابر اندازی 25 ساله جوان افغانستان بسیار عقلش باز است، می فهمه که چی رقم کنه چی را بگه. چرا؟ به خاطر که می خواهی مغز زینا را بالاتر بره و هوشیار بسازشانه. ولی از ماشما در نخست فامیله ما مسئولیت دهی دارن در مقابل از این که باید در دست بچه خود قلم بدن.
شبنم نعیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید در بین جوانان به نحو قدرت طلبی و خودنمایی وجود دارد.
اجتماعی که ما زندگی میکنیم در اونجا به نحو قدرت طلبی وجود داره که جوان ها از اونم طفولیت و نوجوانی و بالاخره که جوان میشن به خاطر از اینکه قدرت طلبی داشته باشن و زور داشته باشن و قدرت نمایی کنن در اجتماع، اینمی قسم از اینمی سلاح‌های جاریه استفاده میکنن و را هر طرف به خود، خصوصا جوان ها در دانشگاه ها در مناطقی که زندگی میکنن به خاطر از اینکه مشهور باشن و نامهایی را که باز به مون نامها یاد میکنن و چند نفر میباشن و دیگرای که از یک فامیل میاین که با این چیزای چاشنایی ندارن به نحو او را تحت تاثیر خود قرار دادن و قدرت طلبی کردن، قدرت نمایی کردن، از این سلاح ها استفاده میکنن که به نحو تاثیرگذار در اجتماع کوچک که هستن، حالا دانشگاه از هر منطقه که است، به خاطر از او و جلب توجه قرار گرفتن میتونه که بهترین دلیل برش باشه.
شبنم نعیمی همچنان افزود اگر جلوه این گونه اعمال جوانان گرفتن نشود عواقب ناگوار در پی دارد.
خب امکان داره که یک جوان وقتی که از زینمی سلاح خصوصا از بوکس پنجه و که شاید ضعیفترینش باشه استفاده کنه، با مجرد که در یک درگیری قرار میگیره امکان داره به اون معامل که وارد میکنه فرد مقابل خود را از بین ببره، یک صدمه برش برسانه و منجر بشه و کو در زندان بره. در سن جوانی و نوجوانی کو باید متوجه درس و تعلیم خود باشه ولی او به زندان میره، یا امکان داره که از طریق اینمی سلاح یا اینمی اسلحه جاریه به راههای مختلف با گروه های مخالف با گروه هایی که به بیراه جوان ها را میبرند با اونا مواجه شد. مشکل ترینش همی است که ضربه روحی را هم به خود میرسونه، هم به فامیل و هم به جامعه.
خانواده ها باید از دوران کودکی در تربیت فرزندانشان توجه کنند. شاکر سنگی به این عقیده است. او میگوید باید فرهنگ سازی شود.
باید فرهنگ سازی شود. ابتدا از خانواده باید فهمانده شود که اینی از ابتدا والا اطفال میبینیم که ایت میشه دستشان تفنگچه است، دستشان پتاقی است. باید ابتدا از خانواده به اونا فهمانده شود که این چیز درست نیست. وایستا استا به مکتب و به دانشگاه و رسانه ها همه مسئولیت دارن در این قبال که از رارش هم بگوین و نگذارن که اطفالشان از این چیز استفاده بکنن.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان وسایل جاری هم مانند باکس پنجه، چاقو و غیره با خود دارند؟ عواقب این کار چیست و چگونه میتوان جوانان را از این گونه اعمال مانع شد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب بسیاری از جوان ها اگر در شهر هستن یا در قریه هستن، اونا با خود بوکس پنجه، چاقو و از این وسایل جاری هم میگردانن. عواملش چی است؟ چرا اینا این کار میکنن؟ آیا میخواین از خود حفاظت بکنن و یا ای که میخواین خود از دیگرا بهتر و قوی تر نشان بدن؟
همی که شما گفتین خود قوی تر جلوه بدهن، این مهمترین مسئله هست که بیرونتر یا بالاتر از دو تا عامل شناخته شده در عرف ما هست. مهمترین مسئله پذیرش اجتماعی هست. ما من حیث افراد یک جامعه، یکی از ابعاد حیثیت اجتماعی ما پذیرش است. عوامل بسیاری از جرایم در فضای اجتماعی پذیرش پذیرش هست. دروغ گفتن اساسا از پذیرش، از عدم پذیرش به وجود میاد. وقتی ما کسی را نپذیریم، او مجبور است خود با ما عیار بکنه، واقعیت تحریف میکنه و چیزی را میگه که با ما عیار باشه تا پذیرفته شود. در محیط ما هم چون الگوهای عمده و مدل های بسیار اساسی به خاطر پذیرفته شدن، مدل های قهرمانی از طریق فیزیک است، از طریق بدن است. بنابراین در انواع و سبک های رفتار جوانان یکی از نمونه ها داشتن وسایل خفیفه جرمی هست. ممکن است وسایل جدی هم باشن، از تفنگچه و چاقو گرفته تا انواع وسایل دیگه. این در گروه ها و در باند ها و در اجتماع محلی ما را قهرمان نشان میده، ما را قوی نشان میده. از این خاطر وقت در دهات شما میبینین مثلا خوب میفهمن که فلانی قاتل هست، خوب میفهمن که فلانی فلان جای بدمشی میکنه، ولی کسی از اون ممانعت نمیکنه چون پذیرفته شده است در اونجا و الگوی قهرمانی است. بسیار هم مرید داره، بسیار هم رفیق داره، بسیار هم باند و گروپ دارن. یکی از جوانان که مثلا قهرمان میباشه، چندین تا دیگه از اون تقلید میکنن، مویای خودمون رو میمانن، لباس خودمون رو میپوشن. اگر ما به این نهادهای بسیار عمده دیگه قسمت کار بکنن که نهادها تاثیرگذارشون بر الگوی پذیرش باشه، که ما کسای دیگه رو در جامعه بپذیریم، کسایی که از نظر اخلاقی، کسایی که از نظر شخصیتی بسیار شایسته باشن بپذیریم، به احتمال اینها آهسته آهسته کمتر شون.
خب این وسایل جارحه گفته میشه که در روی سرکا فروخته میشه، آیا این باید از روی سرکا جمع آوری شوه یا ای که خانواده ها در قسمت باید توجه کنند و از جیب فرزندانشان یا همو جوانا و نوجوانا بگیرند تا از این جلوگیری شوه؟
در قدم اول از نظر قانون تمام وسایلی که زندگی انسان ها را تهدید میکنه ممنوع هست، چه انتقالش و چه هم استفادهش. تمام قواهای مربوط به این بخش ها در دولت، تمام ادارات زیر رب و نهادهای زیر رب مسئول هستند که تمام وسایل را که افراد تخصص پرور رشد میتن باید از اون جلوگیری شود و گرفته شود، از بازار جمع آوری شود، از تفنگ و چاقو و تمام وسایل دیگه گرفته تا به جزئی ترین وسایلی که نشانه های الگوی منفی در جامعه هست. در قدم دوم محیط محلی هست. ما در محلی که زندگی میکنیم فکر میکنم که مهمترین قضیه در اینجاست بعد از دولت. در اینجا بسیار چیزهای مهمه هست، حتی کارهایی که ممکن است دولت نتونه. و این هست که محیط ما از نظر مردسالاری و پدرسالاری و از نظر بررسی های محلی یک شکل خاصی به خود داره. جوانا هم قبل از اینکه یک فرد باشن در فضای اجتماعی مربوط به گروه ها و باند ها هستند. من فکر میکنم انتقال این چیزها، استفاده از این چیزها، جرأتش، پیدا کردن جرأت انتقال و استفاده از این چیزها در باندها به دست میاد. این چیزی هست که ایره در محیط محلی خود ما پیدا میکنیم و ایره ممکن است دولت اصلا یا متوجه نشه یا نفهمه یا نتونه جلوگیری بکنه. این مربوط است به افرادی که در محل حاکم هستن، چی از نظر عرفی بگوین شما، خان و ملک و ریش سفید و پدر کلان و پدر، و چی از نظر قانونی بگوین که ولسوال باشه و امیر حوزه باشه. من فکر میکنم تنها در معارف اینا را گاهی وقتا که ما پیش دروازه معارف و پیش دروازه پنتون دیدیم که میگن که شما باید فلان چیز نداشته باشین، در حالی که در همه جای ممنوع است. هیچ کس باید از این چیزا نداشته باشه، در هیچ جای ضرورتش نیست و این اعتماد باید بتیم به همگی که ضرورت به این چیزها نیست، بدون از این قبول میشین. در سطح پایین تر از او به افراد هست. این افراد به نصیحت و به اخلاق و به یاد گرفتن و به توصیه و به پول دادن و اینها بیشتر حل نمیشه مشکلشان. باید یک تکان فیزیکی داشته باشیم با اینها، باید این باندها پاشیده شوه، جدا شوند، باید انواع ساختارهای ذهنی که در اینجا شکل میگیره از یا شکستانده شوه بعضی ها یا تغییر بکنند.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه یک بار دیگر توجه شما را به مصاحبه دکتر ظلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان جلب می نمایم.
موسیقی
دکتر ظلمه خلیلزاد، بعد از توافقنامه مشهور دوحه بین امریکا و طالبان، امیدواری ها جهت برقراری صلح و پیشرفت مذاکرات بسیار زیاد بود، ولی برعکس جنگ ها افزایش یافت. سبب از این را در چی میبینین؟
بعد از موافقه امضایش برای یک مدت خشونت کم بود، اما در چند ماه گذشته مثل که شما فرمودین خشونت بسیار زیاد شده و دلیلش ایست که مذاکرات صلح که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت لازم نکرده و دو طرف زیادتر توجهشان به حل نظامی شده و سبب از این زیاد خشونت که شما با اشاره کردین عدم پیشرفت سیاسی است در مذاکره. وقت دی رسیده که رهبرها به جایی که فکر کنند رای جنگ این موضوع را حل کرده میتونن، مذاکرات جدیتر و سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولویت بدن. یگانه رای حل مشکل افغانستان و ختم خشونت یک موافقه سیاسی است و غیر یک موافقه سیاسی افغانستان بدبختانه دچار یک جنگ دوامدار دیگه خواهد شد.
در این روزا اسماعیل خان یک بیانیه داشت، میگه امریکا تنها با طالبان باب مذاکره را باز کرد و برای آنها مشروعیت سیاسی داد.
بسیار خوب میشد که اگر طالبان و حکومت افغانستان مستقیم با هم میششتن سالا پیش به یک موافقه سیاسی میرسیدن، اما چون این کار نشد و امریکا هم میخواست بعد از رسیدن به این نتیجه که افغانستان مشکلش یک حل نظامی نداره و با تغییراتی که در دنیا امریکا به نتیجه رسید که آمده و همچنان تغییر در مشکل تروریسم به این فیصله شد که ماندن قواش در افغانستان به نفع امریکا نیست، همچنان فکر کرد که بر از این که مذاکره بین افغانها شروع شود یک راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان به وجود بیاید، ضرورت به این بود که یک موافقه با طالبان اول صورت بگیره و اون موافقه صورت گرفت. حال تقریبا 16-17 ماه که دروازه باز شده برای مذاکره بین خود افغانها، حال از این چانس که اون موافقه به وجود آورد، افغانها، رهبرهای افغانها، چی رهبرهای طالب و چی رهبرهای حکومت باید استفاده کنند، کشور اول بگذارند، به جایی که منفعت شخصی یا منفعت حزبی یا گروپی خود اول بگذارند، منفعت افغانستان کشور اول بگذارن، با جنگ باید خاتمه بدن چون جنگ راه حل نیست.
آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان 11 اسد که از 114 اسد هجری شمسی در جلسه فوق‌العاده شورای ملی افغانستان گفت که یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشنیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم، انتخاب خود را کرده ایم، طالب و عامیانشان انتخاب خود را کنند. آقای غنی افزود که طالبان خونخوارتر از گذشته و به جای قطع روابط با تروریست‌های خارجی این روابط را تقویت می‌کنند. البته طالبان ادعای رئیس جمهور را رد می‌کنند، منتها به این الفاظ اگر باشه امیدواری‌ها به خاطر میز مذاکره خود به خود کم نمیشه. آقای خلیلزاد،
بله گپ شما بجاست. فکر می‌کنم که هر دو طرف باید را بفهمند راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. طالبان یک حقیقت هستند که حکومت اونا را از بین بردن نمیتونه و افغانای غیر طالب هم یک حقیقت است، به شمول حکومت که طالبان نمیتونن یک حکومت را به زور به وجود بیارن که اکثر مردم افغانستان قبول کنن و دنیا هم او را قبول کنه و بتونه افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته شوه، کمک به افغانستان شوه. پس ضرورت به یک راه حل سیاسی است. امید جز موافقه امریکا و طالبان هم از که به اساس مذاکره یک حکومت جدید اسلامی در افغانستان ساخته میشه و کوشش هر دو طرف باید ای باشه که سر یک فرمول برای تشکیل حکومت نو در افغانستان صورت بگیره، چون طوری که پیشترم گفتم ختم جنگ تقاضای مردم است، اینا باید به مردم خود توجه کنن و دومی که راه حل نظامی وجود نداره، باید در راه یک فرمول سیاسی روش موافقه شود. غلطی و اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنند. تو وقت هم بعد از یک موافقت کلان برآمدن قوای شوروی یک ناکامی کلان یک جنگ داخلی جایشه گرفت که اشتباه را تکرار نکنند. وقت از این را دیده که هرچی زودتر به یک موافقه سیاسی رسیده شود و یک حکومت نو که مورد قبول اکثریت مردم افغانستان باشه ساخته شود.
استاد، در این روز آقای ویلسون شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل هم میگه که در توافق امریکا و طالبان چنین مسائل هست که طالبان در بسیاریان متحد بودند، اما مسائل هم هست که به او پابند نیستند. اگر در این توافق قسمی که وعده کردن اگر پابند نباشن چه نتیجه خواهد داشت؟ شما چی تصمیم خواهد گرفتین؟ سیاست امریکا تغییر خواهد کرد؟
امریکا خو میخواهد که طالب ها به قدم هایی که موافق کردن او را عملی بکنن. در عین زمان خلای اعتماد وجود داره بین طالب ها و امریکا، و از او خاطر ما متوجه ازی هستیم که آیا اونها موافقه کردن قدم هایی را که وعده کردن او را عملی میکنن یا نه، و در عین زمان قدم هایی را هم میگیریم و در حال گرفتن هستیم که بتانیم از منافع امنیتی امریکا دفاع بکنیم اگر طالب ها با او قدم هایی که وعده کردن او وادار عملی نکنن. اما از نگاه خود افغانستان مسئله حیاتی و مهم ایست که یک موافقه سیاسی صورت بگیره برای حل مشکل افغانستان، چون مشکل افغانستان مثل پیشتر هم گفتم رای حل نظامی نداره. وقت از این رسیده که اشتباه غلطی های که در گذشته صورت گرفته تکرار نشوه، از اونا پند گرفته شوه، یک صلح با عزت و دوامدار رویش بین طالب ها و دیگر افغان ها به شمول حکومت صورت بگیرد.
دکتر زلمی خلیلزاد، یک مسئله دیگه که بسیار در بین مردم هست ایست که میگن در جای غلط با دشمن غلط هم جنگیدن، یا در 20 سال گذشته اصلا باید سر پاکستان فشار میامد، سر ایران فشار میامد. دیف مفکور شما تا چی هست؟ توافق داری؟
طبعا رول همسایه ها بسیار مهم است. پاکستان مسئولیت خاصی در این قسمت داره. خدای نخواسته اگر صلح در افغانستان نبیاید و پاکستان رولی را که باید برای آوردن صلح بازی کنن نکنه، مسئولیت متوجه پاکستان هم خواهد شد. ما کوشش زیاد داریم که با سفرهایی که شما حتما در جنین هستین داشتیم، با مجالسی که داشتیم که یک تفاهم وسیع منطقوی هم درباره افغانستان و تشویق صلح آوردن صلح صورت بگیره. صلح برای در افغانستان برای منطقه هم منافع زیادی داره. روابط از نگاه ترانسپورت و دیگر راه ها بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باز میشه. افغانستان به ایست یک پل اقتصادی در روز صورت میتونه رول حیاتی بازی بکنه، و این هم یک چانس تاریخی است برای کشورهای مثل پاکستان و آسیای مرکزی که در آوردن صلح در افغانستان همکار شوند، و این جز کوشش های ما بوده و این ضرور است بر رسیدن به صلح به افغانستان.
توقع شما از پاکستان تا چی حد جدی است؟
اول کاری که همسایه ها باید نکنن ایست که برای ازدیاد جنگ یا دوام جنگ کار نکنن. در قسمت صلح اول خود مسئولیت خود افغان هاست. حال افغان ها در میز مذاکره در مقابل یک دیگر قرار دارن. مسئولیت متوجه از این هاست که یک دیگر بپذیرن و بعض افغان روی منافع مشترک افغان ها جمع شوند. مثلا طالب و حکومت اردو و ضد داعش هستند که داعش میخواد جنگ دامن بزنه، صلح نشوه، جنگ مثلا مذهبی را در افغانستان شروع کنند. یک منفعت مشترک دو طرف است. هر دو طرف دیگه منافع کلان مشترک افغان بودن دارن. روی اون مسائل بحث تعداد استفاده بکنن و تر یک فرمول سیاسی که جنگ کم میکنه، از بین میبره، آتش بست دائمی، ظلمی که سر مردم افغانستان هر روز میشه او را ختم بدن. این مسئولیت زیادتر متوجه کلانای افغانستان است.
دکتر سیم محترم، طرف مقابل شرط میمانه که آقای اشرف غنی استعفا بده، و شما هم گفتین که یک فرمول دیگه باید پیدا شوه. شما معتقد هستین که اگر آقای اشرف غنی استعفا بده وضعیت بهتر خواهد شد به خاطر مذاکرات صلح؟
مسئله حکومت نو در افغانستان یک مسئله حیاتی است که اجندای مذاکرات سیاسی است. این مسئله افراد نیست، این باید روی یک فرمول اول موافقه شوه، و این که سر فرمول موافقه شد تشکیلات باید سر موافقه شوه که تشکیلات که فرمول عملی کنند چی است، و دوم باز یا سوم باز مسئله ادی میشه که سر افراد که کی از کدام طرف چی مسئولیت هایی را داشته می باشه. رای حل یک فرمول سیاسی با تشکیلات حکومت جدید و با افراد یک پکیج است که باید رویش موافقه صورت.
اگر در افغانستان جنگ زیاد شود، تلفات زیاد شود، میشه که از طرف ملل متحد قوای حافظ صلح کلاهابی ها اگر بیای جای به جای شوند؟
خب اگر اول خب باید یک موافقه صلح صورت بگیره که باز ملل متحد یا کدام تشکیل دیگه اگر تقاضا شد روی دو موافقه کنند که کمک بکنند. چیز حیاتی اول ایست که در یک فرمول سیاسی قرارداد یا موافقتنامه صلح به وجود بیاید و ملل متحد یک رول داره در این قسمت که بتانه برای افغان ها با معلومات و تجربه که از دیگه جایی که در جنگ بودن داشته مهمت افغان ها قرار بگیره و ما طرفدار از او هستیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر ظلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان.
سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.